أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما در روایاتمون داریم العین رائد القلب، چشم پیش قراول قلبه. یعنی چشم گاهی اوقات وقتی که به انحراف میره، قلب به انحراف میره و پشت سرش هم دیگه وقتی که گرایش های آدم به انحراف بره، خود آدم هم به انحراف میره. متاسفانه گاهی اوقات هست که همین بچه های مذهبی ما گرفتار بعضی از مطالب شدند. گاهی اوقات متأهل هم هستن حتی، ولی به هر جهت فکر میکنن که مجازه که چشم رو به این سمت و اون سمت و این کانال ماهواره‌ای و اینها خودشونو تقریبا یک جورای مجاز انگار میدونن. و حالا که اینها فوق‌العاده تأثیر منفی تو وجود شخص و در حتی زندگی خانوادگی شخص میذاره، وقتی که قلب طرف گرایش پیدا بکنه به یک سمت و سوی خاصی، دیگه علاقش به زندگی و زندگی شخصی خودش فروکش میکنه و به عبارتی به تعبیر روایات آدم زواقی میشه. زواق، زواق یعنی بسیار چشنده، یعنی دیگه فکر میکنه که مجازه و دیگه به یک نوع قضا انگار راضی نمیشه. آدم زواقی در میاد. تو بچه های مجردمون هم همین دقت رو باید بکنن. چشم پیش قراول دلشونه. ببینید، بنده هم متوجه هم، مثل شمایی که متوجه هستید متوجه هم که محرکات زیاده در اطراف انسان، ولی چاره چیه؟ یه موقع وظیفه بزرگترا، وظیفه متمولین این است که و ان که حل ایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم، وظیفه اونها این است که انکاح بکنن و به نکاح در بیاورن، زمینه های ازدواج رو درست بکنن. اونا وظیفه اونهاست. پدر مادرها یه مقدار بیشتر به فکر باشن نسبت به این قضیه و نگران هم نباشن. به هر جهت همون خدایی که دستور به ازدواج داده گفته ان یکون و فقراء یغنهم الله من فضله، خدا از فضلش به اونها خواهد داد. شما للهی برو ازدواج بکن، به خدای خودت بگو خدای میخوام از این شر این وانفسای امروز رها بشم، پدر مادرها هم کمک بکنن، سادگی هم ایجاد بشه در امر ازدواج. این یه بحثه، ولی یک بحث دیگه، حالا فرزند که نشد بالاخره که چی؟ یعنی انسان باید خودشو حروم بکنه. همین جاست که قرآن راه‌های دیگر رو می‌بنده. شما در خود متن قرآن ببینید راه‌های دیگه مثل چشم چرانی که اصلاً از چشم شروع میشه. میگن به پیغمبر قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، به مؤمنین بگو چشم‌هاشون رو فروهشته بکنن و اون موقع شهواتشون رو کنترل بکنن. چشم اگر دریده به این سمت و اون سمت حرکت بکنه، شهوت رو دیگه نمیشه مهار کرده کنترل کرد. از اون طرف هم به مؤمنات هم همین رو میگن، یعنی قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، اونها هم چشمهای خودشون رو مراقب باشن، از این جهت شهوات خودشون رو مراقب باشن. این قدش که دست خودت هست که پای شبکه ماهواره‌ای نشینی، اون شبکه‌ای که شروع میکنه برای تو بسیاری از این خلاف‌ها رو و عشق‌های علکی مثلثی و زبدری و مربعی و فلان اینها رو برات شروع میکنه یک مقداری قبه شکنی میکنه. یکی از هنر این کارهای ماهواره‌ای همینه، قبه شکنی. و اون موقع وقتی که قبه شکسته بشه شما راحت برای هم دیگه تعریف بکنید که فلان کانال ماهواره دیدی یا نه، فلان سریال رو دیدی یا نه. بعد این عزیز ما داره مجلس امام حسین هم میاد، من نمیگم مجلس امام حسین نیاد، اتفاقا باید این آدم بیاد مجلس امام حسین. منتهای مراتب بحث این است که آقای مجلس امام حسینی حواستو جمع بکن به اینی که این چشمهایی که داره گریه میکنه برای ابی عبدالله، حیف نیست نگاه بکنه به این صحنه که دیگه خودت وایسادی دانلود کردی اینو، خودت وایسادی کانالش رو پیدا کردی، خودت این کارو داری میکنی. و بعد این مسئله زشت رو گاهی اوقات میاری در علن بیان میکنی. اینا باز قب شکنیه، در آیات قرآن داریم و تأتون فی نادی کمل منکر، و اون موقع شما آوردید منکر رو در صحنه علنی، در نادی، در محل اجتماع، در محل اجتماع یا منکر داری انجام میدی، منکر داری تعریف میکنی، یا منکری که انجام داری تعریف میکنی. آدم منکری هم که انجام میده تعریف نمیکنه. راه های دیگه بسته است، راه چشم چرانی بسته است. این بحث هم قرآن جلوشو گرفته، گفته آقا چشتو انداز پایین، چیکار کن؟ افت ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحن، اونایی که نکاح قدرت بر نکاح ندارن خب افت ببرزن. سخته؟ خب سخته دیگه، در این دور زمونه شده این کار کار سخت، یکی از مجاهدت ها شده خودش. خب این کار سخت رو انجام بدیم، باید انجام بدیم، یه کار سختیه، باید این کار سخت رو انجام داد، بقیه هم کمک بدن که این کار سخت یه مقدار راحت تر بشه. ولی قرار نیست که حالا وضعیت اینجوری شده، آتیش شده، من خودم اندازم تو آتیش، یا چیزهای دستساز خودم درست بکنم برای خودم، شرایطی که خودم فراهم دیگه دارم میکنم که خیلی وقتها باعث شده نه مجردین ما، گاهی اوقات متأهلین ما رو متاسفانه داره تو خودش میکشه. اینها رو روی بی تدبیری، روی بی حیایی، روی این چیزها بلوتوث میکنن به هم دیگه، این چیزهایی که دارن به هم دیگه. آقا اینها گفتنش، شنیدنش، اینها بچه هیئت امام حسین این کارو نمیکنه. اون چشمی که گریه میکنه، این عین باکیه، این چشم گریانه برای ابی عبدالله، این قیمت اشکش، قیمت این چشمش. شما فقط این رو تصور بکنید، حرف من در این بخش تمام، این رو تصور بکنید ما در روایت عرض عمل، یه مجموعه روایات داریم عرض عمل، عرض عمل به ائمه اطهار، ما در روایت هست از امام رضا و از ائمه دیم هست که میگن که چرا ما رو اذیت میکنید، میگن شیعه چرا ما رو اذیت میکنی، میگه آقا ما کی شما رو اذیت میکنیم، میگن که مگه شما نمیدونی این کاری که تو داری میکنی در محضر ما داری میکنی، شما یه لحظه وقتی دیگه داری این تصویر رو نگاه میکنی فکر کن که همین الان امام زمان همین کنارته، امام حسین همین کنارته، به این وازم نگاه میکنی؟ شما فکر میکنی عالم خلوته، اصلا خلوت نیست. از ملائکه‌ای که لدینا رسلهم یکتبون، یه سری ملائکه‌ای که همون موقع شاهدن، شما توی اتاق شیشه‌ای هستی همه دارن نگاه میکنن که تو داری چیکار میکنی، یه سری مؤمنون شاهد عملن، ملائکه شاهد عملن، ائمه از همه مهمتر، ائمه شاهد بر عملن، حاضر بر عملن. خب این رو شما یه دقتی، شما آی بچه مذهبی، به خودم عرض میکنم، به شما هم عرض میکنم، دقت بکن همون موقع حسابشو بکن که امام زمان همین این صحنه‌ای که تو داری این کار تو زیر نظر داره، همین الان دوشنبه و پنجشنبه هم که خب یه عرض کلی باز دوباره هست، در روایات هست شب جمعه و اینها، یک عرض عمل کلی باز داره در طول هفته هست. اینها رو اگه ما دقت بکنیم خدا حکیلی ممکنه خودمون یه خورده بیشتر جمع و جور بکنیم تو این زمین ها. انشالله که به عظمت این شبها، به عظمت این گریه هایی که این چشم های ما داره میکنه برای ابی عبدالله، انشالله چشم ما به انحراف نره، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. عرض شد که هر نرمشی قهرمانانه نیست. داشتیم واژه شناسی نرمش قهرمانانه رو عرض میکردیم خدمتتون. بحث از آیات قرآن طرح کردیم، بحث امدادهای الهی رو تا حدی طرح شد، اومدیم سر سیره، گفتیم که در سیره و تاریخ اسلام ما نرمش های قهرمانانه و غیر قهرمانانه داریم. یک نرمشی نرمش در صلح حدیبیه است، با این که پیشنهاد صلح از جانب کیه؟ خود پیغمبر. با این که پیشنهاد صلح از جانب خود پیغمبر هست، ولی یک صلحی است با دست دارد. این نرمش، نرمش قهرمانانه است، نرمش فعال، یعنی به صورت فعالانه توی میدان ظاهر شدن. و اما یک جریان دیگر باید با یه مقدار ریشه یابی حرکت بکنیم درش تو همین فواصل این چند روز. راجب حکومت امیرالمومنین، چون که من باید عرض بکنم که چی شد که امام مجتبی این اتفاق افتاد، یه توضیحی راجب خود حکومت امیرالمومنین لازمه. ببینید الان دوره‌ای هستیم که یک حکومت اسلامیه. حکومت امیرالمومنین هم حکومتی نبود که به این صورت باشه که شروع بکنه با همه بدعتا، با همه چی مبارزه بکنه و بعد بگن دارن نشون میدن انگار که امیرالمومنین یه آدم به شدتی که عرض میکنم، یعنی با همین شدت، یه آدمی که کاری نداره دیگه اصلا به هیچی، میگه من باید عدل رو اجرا بکنم، ولو بلغ ما بلغ، حتی اگه این حکومت 2 ماه بکشه من این حکومت رو باید اینجوری اداره بکنم. عوضش من در تاریخ یک اسطوره از خودم ساختم به نام امیرالمومنین، همه بگن به به، ببین به این میگن حکومت. حکومته چقدر طول کشیده؟ 2 ماه. امیرالمومنین و همه ائمه عاقلن، خب اینا قرار حکومت کنن، منتها حکومت رو با یک شیبی، طبیعتا قواعد حکومت رو با یک شیبی ببرن جلو. شما در زمان خلفا، خود امیرالمومنین ضمن کمک و مشاوره هایی که به خلفا میدادن، چون که اونجا این صبر علوی، یعنی همین، اونجا بحث عزت اسلام بود، اسلام همین این بود دیگه. اگر حکومت همین این خلفا زمین میخورد دیگه چیزی از اسلام باقی نمون، یعنی اسلام سیلی خورده بود. اینجاست که صبر امیرالمومنین اینجا هاست. کسایی که میخوان صبر اینجوری بکنن، آقا مردی در این موارد برو زیر بار اونقدری که بتونی کمک بکنی که به عزت حکومت اسلامی کمک بکنی. فقط یه گوشه‌ای نشستن و نق زدن، میدونید که اپوزیسیون بودن و نق زدن یکی از راحت‌ترین و شیرین‌ترین کارهاست. کلن هیچ مسئولیتی آدم نپذیره، بعد میشینی یه کنار به صغیر و کبیر عالم گیر بده. این یکی از ساده ترین کارهاست. خود امیرالمومنین در دوره خلفا اینجوری بوده که گاهی اوقات اعتراض میکردن به بدعتها، منتهای مراتب کاری که به دست خودشون افتاد، ببینید کار دیگه، صحنه کاره. بعدش در نهج البلاغه میگن لو قد استوت قدمای من هذه المداحض لغیرت اشیا، من اگه پام از این گلولای درست در بیاد یه چیزایی رو عوض میکنم، ولی الان نه الان لزومی نداره، به هر جهت داره قدم به قدم باید یه چیزایی رو عوض بکنن. این خیلی منطقیه که قدم به قدم شروع بکنن چیزهایی رو عوض بکنن. میایید در عمالشون و کارگزاراشون، نه در امیرالمؤمنین، گاهی اوقات در ائمه دیگه حتی، چون که اینها هم گاهی اوقات شبکه های زیرزمینی و دولت های سایه‌ای داشتن که تو اونجا داشتن کارو پیگیری میکردن. تو یارهای امیرالمؤمنین بیاید، در عمال امیرالمؤمنین بیاید، آدم‌های جور و جور می‌بینید. اتفاقاً اینها رو توبیخ می‌کنن ولی عزلم نمی‌کنن، یار ندارن. خب همینی که هست، از خارج که یار وارد نمی‌کنن که، خب در درون نظام اسلامی است که باید تولید یار بشه. بعضی‌ها گمان کردن که یک کشو داره امیرالمؤمنین پر مال کشتر، بعد این خطا میکنه ور میدنن یه دونه مالکشتر میارن میزنن سر جاش، باید هم این کار بکنن. خب همینی که هست، مردی یار باش، مردی کارو ببر جلو. عزیز من، غر زدن و نق زدن که مردی نیست که، مردی تو یار باش. ببینید در همین بیانات امیرالمؤمنین هست، برمیگردن به امیرالمؤمنین میگن که خیلی شجاعی، ولی امیرالمؤمنین لا علم له بالحرب، جنگ بلد نی، علم جنگی نداره، خودش همینجوری تکی بلده به جنگه، علم به عبارتی مملکت داری بلد نیستی. بعد حضرت میگه که لله ابوهم، خدا پدرتو بیامرزه، لقد نهضت فیها و ما بلغت العشرین و ها انا قد ذرفت على ستین. من تو این جنگا بودم 20 سالم نشده بود، الان 60 گذشتم، به من نمیخواد بگی کار بلدی یا کار بلد نیستی. ولیکن دقت بکنید، لا رأی لمن لا یطاع. چه رأیی، چه نظری برای کسی که اطاعت نمیشه؟ اطاعت نمیشه. حالا هی نظر بده. من به جمع دانشجو و دانشگاهی ها میگفتم که آقا توقعات مقام معظم رهبری در مقابل بحث دانشگاه و دانشگاهیان، در چند مجلداتی کردن کنار هم بذارید میشه اینقدر. چند صد خواسته. آقا جان تو خودتو مخاطب یکی از اینا ببین، اقلا کار کردن غیره، کار کردن غیر حتی معنویت داشتنه. من لازم این چیزها رو به خدمت شما عرض بکنم. این یکی دو تا داستان گوش بکنید. ببینید همین شخصیتی به نام کمیل که شخصیت ارزنده صاحب سر حضرته، یعنی دعا کمیل مال اینه دیگه، اون خطبه‌ای که حضرت دستشو میگیرن میبرن تو صحرا، او رو میذارن حاکم هیت، یه منطقه میشه عامل حضرت در هیت. نامه امیرالمؤمنین هست به کمیل که اینها هم از عبرت‌های تاریخه. کمیل ابن زیاد نخعی، میدونید که برادرش کیه؟ حارث ابن زیاد نخعی، قاتل دو طفلان مسلم، دو تا داداش، یکی صاحب سر حضرت، یکی قاتل دو طفلان مسلم، پناه بر خدا. بهش میگن که فقط سر تجسرا لمن اراد الغاره من اعدائک علی اولیائک. میگن کی گفت به تو گفته بود به قرقیسیا حمله بکنی؟ من گفته بودم؟ تو مرزای خودتو نگهدار، چرا زدی یه کار دیگه داری میکنی؟ چرا حرف منو گوش نمیکنی؟ غیر شدید المن که ولا مهیب الجانب ولا صاد ثغره ولا کاسر العدوون شوکه ولا مغنن ان اهل مصره ولا مجزن ان امیره. نه به درد مملکتت میخوری، نه به درد من میخوری، نه به درد مردم میخوری، نه هیبتی داری که پشت دشمن رو بشکنی. اصلا تو اینجا چی کاره ای؟ پس این کیه؟ این کومیله. این هم چی شخصیتیه؟ اینو شما در نظر بگید. یار یه چیزی دیگه است. گاهی اوقات امیرالمومنین به نفری اعتماد میکنه، اون مره به یه نفر دیگه اعتماد میکنه. شما همین عبدالله ابن عباس، معروف به ابن عباس، ابن عباس که میگن دوتا داداشن اینا، یکیشون عبیدالله ابن عباس داداش کوچیکه است که از سرداران امام مجتبی بودن. ببینید منطقه نفوذ ابن عباس رو تو نهج البلاغه گفتن، گذاشتنش رئیس بصره بزرگ که کجاست؟ بصره و فلات اطرافش، شیراز و فلات اطرافش، کرمان و فلات اطرافش، اهواز و فلات اطرافش. اینم ورداشته معاول خودش رو گذاشته که زیاد ابن ابیه. شما حالا نگاه بکنید، حضرت به این اعتماد میکنه، اینم ورداشته به اون اعتماد میکنه. حالا تو نهج البلاغه ببینید، کتب الا زیاد ابن ابی، کتب الا زیاد ابن ابی، هی نامه به زیاد ابن ابی، عوضش هم نمیتونه بکنه. معاون خود همین اینه، بالاخره مملکت داری داره میکنه حضرت. یار یه چیزی دیگه است. توضیحات دیگر بعدمه، فقط با این جمله ببینید امیرالمومنین ته کار رسید به اینجا. عزیزم امیرالمومنین باشه ممکنه ته کار برسه به اینجا. امیرالمومنین رسید به اینجا که میگفت، به خدا شکایت میکرد، میگفت والله خدای اللهم انی مللتهم و ملونی و سئمتهم و سئمونی، خدایا اینا منو خسته کردن، خدای منم اینا رو خسته کردن. در اون خطبه درد گدازانه امیرالمومنین دارد که حضرت میفرماید که لودت تو انی لم ارکم ولم اعرفکم، اصلا دوست داشتم شما رو نمیشناختم، اصلا با شما آشنا نمیشدم دیگه. کار ببینید به اینجا میرسه. حالا چراش اینا دیگه وقت تمام، انشالله فردا ادامه میدم تا این یه مقداری تصویرسازی راجع به حکومت امیرالمومنین در بیاد. ببینید که چه جوری ولی تنها میمونه. ولی که علی باشه، از این دیگه بزرگتر که ما نداریم. علی که باشه یا میبینید به راحتی تنها میمونه، به راحتی یارم نداره، میشه یک سردار تنها. اینم میشه ولیکن لاره یل من لایوتا. خدا انشالله نیاره که آیندگان در مورد ما همینا رو بگن، که بگن که نیا کن اینا رو، نیا کن یه جنگ کردن اینجوری، انقلاب کردن اونجوری. بعدش ببین راحت خالی کردن صحنه رو، که انشالله اینجوری نخواهد بود. و تو این جمع ها امید به همین جمع هاست، اون جمعی که واقعا پای رکاب انقلاب و ولی میشینه باید از تو همین جمع ها در بیاد. انشالله هم در میاد به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الملك. شب باب الهواج إلى الله، نمیدونم چه سریه تو این آقازاده. ببین عزیز من، دو سه تا داستان تندی نقل کنم. شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمیه قم، اصرار داشتن اول هر درس یه ذاکری روزه علی اصغر بخواند. مرحوم آقای گلپایگانی اعلی الله مقامه،
هر موقع یه مشکل بزرگی گیر میکردن به یه زاکری میگفتن بیاد تو خونه براشون روزه علی اصغر بخواب. مرحوم آیت الله حق شناس شنیدید لا اله الا الله برای حاجت شرعیشون 40 بار زیارت عاشورا با 100 لعن و 100 سلام میخونن. روز 40 خدمت آقا بقیت الله لعظم میرسن. حق شناس چرا انقدر زیارت عاشورا میخونی؟ به خاطر فلان حاجت شرعی آجا. خب حق شناس این کارا رو نداره، یه بار روزه عموی ما علی اصغر رو میخون. آی آی روزه یعنی همین طفل. سند مظلومیت حسین. یه وقت صدای ابی عبدالله بلند شد، میمنه یه لشگر رو نگاه کرد، کسی رو ندید. میسره یه لشگر رو نگاه کرد، کسی رو ندید. هل من زاب یزاب حرم رسول الله. یه موقع یه طفلی دست و پا زد، کتاب لحوف سید ابن طاووس یه عبارت مختصری داره، همین که دادن بغل ابی عبدالله اومد ببوسه دارد فزب حیا فزبه من الوزول الوزول و من الورید الورید. جاز میگن ابی عبدالله یه چند قدم میرم به سمت خیمه، حوزه